خارج فقه جلسه 76 یک شنبه 15/11/1402.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك توعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، ما در آخرین بحثی که داشتیم رسیدیم به نقد ادله قائلان به وجوب تقلید از اعلم یا احتیاط واجب. ببینید این ادله از این جهت مهمه که مشهور علما رو با خودش داره، چون اندیشه مشهور گفتن اینه که باید از اعلم تقلید کرد. حالا بعضیا فتوا دادن، بعضیا احتیاط واجب کردن. خب سوال میکنم از شما، این آقایان چند تا دلیل داشتن به حسب نوشته ما؟ 5 تا دلیل، درست؟ در یه روز ما این 5 تا دلیل رو خواندیم، اما شروع کردیم به نقد این ادله. 1، 2، 3، 4 تا 4 دلیل نقد شد. البته من بگم شما ما رو الان بی‌طرف حساب کنید و ما اینجا ناقلیم، تا بعدن انشاءالله مرحله تحقیق عرض میکنم. اما دلیل پنجم یادتون باشه سیره بود. اتفاقا به شما عرض کنم این دلیل زودتر از همه ادله به ذهن میاد. سیره عقلا. آقایان، مردم در وقتی که میخوان تو کارهاشون مراجعه کنن، با وجود متخصص یا فوق تخصص یا متخصص تر میان به غیر متخصص یا غیر متخصص تر رجوع کنن، نمی کنن. سیرتهم علی رجوع الی اعلم در همه کارها، از جمله کارهای دینیشون. حالا من یه چیز اضافه کنم، آقایان اگر موقع نوشتن حواسم بود اضافه می کردم، حالا شما بعد اضافه کنید. ببینید مخصوصا در امور مهم، حالا یه دفعه انسان سرما خورده به پزشک عمومی هم مراجعه می کنه، چون سرماخوردگی دیگه بالاخره خوب میشه. اما اگر میخواد قلبشو، مغزشو، چشمشو عمل کنه، راحت میره سراغ هر پزشکی یا سوال میکنه کی بهتره کی. باز نگید بعضی وقتا پول نداره فلان، اونا بذارید کنار، اونا دیگه امور ثانویه. وگرنه سیره مردم اضافه کنید، گفتم ای کاش به برگه اضافه کرده بودیم، ولاسیما فی مهام امورهم، در مهام امورشون که مسائل دینی هم از مهام اموره، اینم اضافه کنید. مسائل دینی امر ساده نیست، امر الهیه، به غیر اعلم رجوع نمی کنند. خب این اصل مدعا. به نظر شما این دلیل رو قبول کنیم یا نه؟ اونایی که اشکال دارند به نظر شما چی گفتن مقابل این دلیل؟ گفتن آقا، جوابی که دادن گفتن این دلیل اخص از مدعاست. دلیلم که اخص از مدعا باشه، میدونید مدعا رو ثابت نمیکنه به تمامی. چطور اخص از مدعاست؟ گفتن یه دفعه بین متخصص، حال نمیگیم اعلم، و متخصص تر اختلاف مشهوده. بله، اینجا میرن سراغ متخصص تر، ولی اگر علم به اختلاف ندارن بازم میرن سراغ متخصص تر؟ نمیرن، چه بسا نرن. حالا لازمی ثابت کنیم نمیرن، رفتن سراغ متخصص تر ثابت نیست. الان شما در همین کارهای پزشکی مهم، مثلا یه دفعه میبینید فلان پزشک با فلان پزشک اختلاف داره، چه بسا آدم واهمه برش داره بره سراغ فوق تخصص. اما اگر اختلافشون معلوم نیست یا اختلاف ندارن، بازم میگید میرن سراغ متخصص تر؟ در حالی که ادعای شما مراجعه به اعلم است مطلقا، و این مطلب شما اینو ثابت نمیکنه. اگر برگه رو دارید نگاه کنید، برگه 64 رو دارید، 64 همین خط آخر مال درس امروزه. و فی نقد علی تمسک بسیره، در نقد بر دلیل پنجم، سیره سیره عقلا دلیل پنجم بود دیگه، در نقد بر تمسک به سیره عقلا، قد یزیق، گاهی وقتا اشکال میشه، تزیق میشه، علا کونهی اخص من المدعا. بعضی گفتن این تمسک، این دلیل اخص از مدعاست. و ان لا سیرت علی الاطلاق، سیره به نحو مطلق نیست. خارجن توضیح دادم، منظور اگر اختلاف باشد بله، ولی اگر اختلاف نباشد بازم میگید میرن سراغ اعلم. میدونید این اشکال کیا میگیرن؟ اون جمع کثیری که میگفتن اگر اختلاف دارند باید برن سراغ اعلم، ولی اگر اختلاف نیست بین اعلم و غیر اعلم لازم نیست سراغ اعلم بریم. ولی خب متن عروه مطلق بود، میدونید که این یکی از نظرها بود، وگرنه متن عروه مطلقه. خب این تا اینجا. و اما برید سراغ برگه جدید و یه فضای جدید. ببینید متاسفانه این تعطیلی ها که پیش میاد یه مقدار آدم فاصله پیدا میکنه دیگه. ببینید ما تا الان چه کار کردیم؟ برگه رو نگاه نکنید، من حساسم. بله، ببینید ما تا الان اگه دست منو نگاه کنید، ما ادله قائلان به وجوب رو آوردیم، 5 تا دلیل. ادله قائلان به عدم وجوب رو هم آوردیم، اگر درست بگم 4 تا دلیل. ادله قائلان به وجوب رو نقد کردیم که این آخریش بود، این الان آخریش بود. خب یه کار دیگه مانده، یه کار دیگه مانده، چیه؟ نقد ادله قائلان به عدم وجوب. وقتی دو گروه داریم، دو گروه هم دلیل دارن، ما میخوایم نقد کنیم، طبیعتا کار چهارم باید انجام بدیم. لذا درس امروزمون آقایان از الان، بسم الله الرحمن الرحیم، نقد ادله قائلان به عدم وجوب تقلید از اعلم. ببینید چقدر آقا ثمره داره، و و اگر این مطلب ثابت بشه چقدر کار مردم راحت میشه. هر کسی تو شهر خودش یه آخوند، حالا نه به این زاریم که بگیم یه آخوندی پیدا میکنه، نه یک مجتهدی تو شهر خودش پیدا میکنه، همونجا تقلید میکنه. مخصوصا زمان قدیم رو در نظر بگیرید که اصلا تمرکزی نبود، اگر تمرکزم بود ارتباطات آسان نبود. حالا دیگه امروز دنیا شده دهکده واقعا، ولی خب زمان قدیم. حالا امروز پس درس اصلیمون ادله چهارگانه، اگر اشتباه نکنم بله چهارتاست، ادله چهارگانه قائلان به عدم وجوب. ضمناً بهتون بگم مثل خیلی از روزها، ببینید برخی مطالب که امروز گفته میشه خیلی جاها به درد میخوره، یعنی بعضیاش قواعده که ما میتونیم در ده ها مورد استفاده کنیم. روزایی که اینجوری آقایان باید تلاش مضاعف داشته باشید. خب اما اول به همون ترتیبم که گفتیم نقل رو هم به همون ترتیب انجام میدیم، یعنی واقعش خیلی منظمه نوشته ها اگه دقت کنید با یه نظمی داره میاد جلو. آقایان برگه رو نگاه نکنید، جواب بدید حلال باشه. اولین دلیل قائلان به عدم وجوب تقلید از اعلم چی بود؟ مطلقا میگفتن لازم نیست. اینم بگم ما مطلقاها رو کار داریم، اونایی که تفصیل میدن بعدن یه اشاره میکنیم. اونی که میگه اصلا لازم نیست، تقلید از اعلم لازم نیست، حاشیه بر عروه، چند نفر حاشیه زدن دیگه. اولین دلیل یادتون باشه اطلاقات ادله تقلید بود، خیلی محکم میگفتن که آقا ادله تقلید مطلقه. یکیش آیه نفره، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. قرآن میفهمد یه عده بیان درس بخونن، عالم بشن، مجتهد بشن، برن شهر خودشون برای مردم مسئله بگن، مردمم عمل کنند. دیگه نداره اعلم باشه یا غیر اعلم. آیه نفر. آیه ذکر، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یکی از ادله تقلید بود دیگه. دیگه دوستان اضافه کنید روایت تقلید من کان من الفقها ها، یا بعضی روایات دیگه، تمام اینا مطلقه. یشمل الاعلم و غیر الاعلم. خب اینا که قبلا گفتیم اینا تکراره، جوابش چیه؟ جوابش امروز باید بخونیم. آقا بزرگانی مثل آقای حکیم، مثل آقای خویی و خیلی ها، شیخ انصاری، دیگران، خود مرحوم سید، چرا هی اسم ببریم اکثریت دیگه؟ چون اکثریت قبول ندارن این نظر رو، میدونید که میگن تقلید از اعلم باید کرد. آقا اینا جواب دادن که ادله تقلید غیر اعلم رو در وقتی که میدونیم اختلاف نظر داره با اعلم شامل نمیشه. به چه جرأتی شما میگید که هم اعلم رو میگیره هم غیر اعلم؟ حالا من اضافه کنم معمولا هم که اعلم و غیر اعلم ولو اجمالا میدانیم با هم یک اختلافاتی دارند. بله یه اختلافاتی دارن. خب وقتی اختلاف دارن ادله تقلید میخواد هر دو رو بگیره؟ این چه حرفیه میزنید؟ آقای خویی اینجا وارد شده، ایشون میفرماید ما بارها گفتیم، دیگه نذارید دقیق تکرار کنیم، اعصاب ما خورد، اینا دیگه از منه، بارها گفتیم مرمنا مرارن که ادله تقلید، البته تقلید خصوصیت نداره، کل امارات بیانه باشه، خبر واحد باشه، نظر مجتهد باشه، قول ذلیت باشه، متعارضه اینو نمیگیره. و اگر اعلم و غیر اعلم اختلاف دارن میشه متعارضه، یا باید بگید هر دو رو میگیره. این معناش اینه که شارع ما رو به متعارضین بفرمایید متعبد کرده باشه. میشه؟ میشه به متعارضین. یا باید بگید که به تو بحث خودمون به غیر اعلم متعبد کرده باشه، به اعلم نه. اینم که میشه ترجیح مرجو. یا باید بگید لا به عینه، ما حجیت لا به عینه نداریم، پس میماند از گزینه‌ها شامل اعلم بشه و غیر اعلم شامل نشه. بعدم ایشون میگه آقا من اینو فقط تو تقلید نمیگم، مبنای کلی من اینه که ادله امارات و طرق که یکیش هم همین بحث تقلید باشه مختلفه، اینو نمیگیره. آقا یه وقت نگید خب حالا اگه اعلم و غیر اعلم یه نظر دارن چه، اون که اصلا محل بحث نیست، به قول آقای حکیم از محل بحث خارج فرض کنید. جایی که ولو اجمالاً بدانیم که معمولاً میدانیم اینا یه اختلافاتی دارن شامل نمیشه. میدونید یه ناقلایی از آقای خویی سوال میکنه که آقای خویی پس چرا بعضی موارد خود شارع مقدس ما رو مخیر کرده بین متعارضین؟ شما که میگید نمیشه، پس چرا خود شارع مخیر کرده؟ ببینم منتقل میشید کجا مخیر کرده ما رو؟ نگاه برگه نکنید تو خبرین متعارضین دیگه. میدونید که در خبرین متعارضین نماز جمعه واجبه، نماز جمعه حرامه، اونجا شارع فرموده اگر مرجح داره مرجح، اگر مرجح نداره شما مخیری. ایشون میگه اونجا دلیل داریم. آقای ناقلا اونجا دلیل داریم. اگر دلیل داشتیم رو چش میگذاریم؟ مگه ما حرفی داریم؟ اما در تقلیدم دلیل داریم؟ در تقلیدم داریم که اگر اعلم و غیر اعلم دعوا کردن تو مخیری؟ نداریم که. هر جا دلیل داریم نحنو چاکرونه الدلیله، ما چاکر دلیلیم. لد دلیل، یه لام تقویت هم بیارید، نحنو چاکرونه لد دلیل. اما جایی که دلیل نداریم نداریم. این ببینید فضلا، این که گفتم درس امروز یه جاهایش خیلی به درد میخوره، یکیش همینه. توجه میکنید که ما در متعارضین باید چه کار کنیم؟ آیا راحت قائل به تأخیر بشیم و مثلا ادله تقلید رو بگیم متعارضین هم میگیره، یا نه بگیم متعارضین از ادله خارجه؟ مثلا در بیانه، یه مثال دیگه براتون بزنم. خب میدونی که ما ادله‌ای داریم در اعتبار بیانه. خب اگر در یه جا بیانه متعارضه چی؟ بیانه متعارضه. آقای قاضی پشت میز نشسته، دو طرف پرونده شاهد آوردن، از این شاهدایی که حالا فرض کنید به درد میخورن، چون گاهی میرن پایین تو پله های نفر نشسته، میگن بی بالا شهادت بده، پناه بر خدا، پناه بر خدا. اونم میگه شهادت ارزون نیست، میگه نقب نباشه بی بالا. اینا که هیچ، اینا که کش کن پشمون رو هوا اون. اما اگر واقعا شاهدها از نظر مقام قضایی شرایط رو داشته باشن، خب دو تا شاهد تعارض میکنه. یه مثال میزنیم، چند روز پیش اومده قوم، دو نفر استاد حوزه گفتن فلانی اعلمه، دو نفر دیگه گفتن فلانی اعلمه. آقای خویی میگن تمام اینا رو هواست، تمام اینا رو هواست. خب این راجب به تمام الکلام، آقایون راجب به نقد اول، پس دلیل قائلان به عدم وجوب یکیش اطلاق بود که این اطلاق توسط دو نفر، آقای حکیم و آقای خویی، پنبه زده شد. من بنا ندارم حرف بزنم، میدونید ما میشیم به ساز ضلع سوم دیگه. اول یه موج رفتیم دلیل اقامه کردیم، امروز موج دومو داشتیم از آقای خویی آقای حکیم، آقا یه موج سومی هم داریم که عرض خود ماست. صبر کنید، من انشاءالله فردا وارد تحقیق میشم. ما دوست داریم از نظر کلمات و علما خوب شما آگاهی و وقوف پیدا کنید، بعد البته عرض میکنیم. من فقط یه نکته نمیتونم نگم، یه نکته رو نمیتونم نگم، و اون اینه که حضرت آقای خویی، اینا مال آقای خوییه، توضیحاتش مال آقای خوییه، اگر شارع نمیتونه ما را متعبد به متعارضین بکنه چون تناقضه، چطور میگید فلان جا استثناء شده؟ این میدونی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که بعد بگم این مستلزم دوره، بعد یه کسی اشکال بگیره بگم اینجا بگید آقا استثناء شده. مگه قابل استثناست؟ نمیدونم. عبارت رو نگاه کنید اشکال من معلوم بشه. تا بعد صفحه 65 رو نگاه کنید. اما خط دوم، دایره اول، ما با 4 تا دایره تحویل شما بدیم چون 4 تا دلیل بود، این دایره اول. اما نسبت به اطلاق ادله، بعضی ها گفتن اطلاقات شامل صورتی که اختلاف در فتوا باشه بین اعلم و غیر اعلم، چنانچه محل کلام صورت اختلافه. البته ما اینو قبول نداریم که محل اختلاف، محل بحث صورت اختلاف باشه. چطور این حرف آقای حکیم میزنن در حالی که سید مطلقا میخوان بگن؟ حالا اینا بماند، من الان مردشو هستم. فرمودن اطلاقات شامل صورت اختلاف در فتوا نمیشه، فرقی هم بین آیه نفر و سوال و غیره اینا نیست. یعنی کلن ادله تقلید شامل نظر غیر اعلم در وقتی که با اعلم اختلاف داره نمیشه. حرف آقای حکیم اینه. و قیل ایزن، اومدم سراغ آقای خویی. آقای خویی هم اینجا دیگه عمده کلام مال ایشونه، میبینید دیگه این پاراگراف بزرگ مال ایشونه. ایشون میفرماید که اطلاق ادله حجیت شامل متعارضین نمیشه. حالا فرض کنید اعلم نظر داره، غیر اعلم هم نظر داره، اختلاف هم دارن. شما میخواد بگید من مخیرم؟ شامل متعارضین نمیشه. همینطور بیاد جلو، بلا فرق بین شبهات حکمیه یا شبهات موضوعیه، مثل ماننفی شبهه حکمیه است، موضوعیه مثل همین که مثال زدم، دو نفر میگن این آقا علمه، دو نفر دیگه اون آقا علمه، کما اذا ورد خبران دلالت کند بر وجوب شرعی یا حرمت شرعی. همینطور ادامه بدید، میفرمایند که وسر روحو، یعنی وجه دلیل اینه که شمولش هر دو متعارضین رو اگر بخواد بگیره مستلزم جمع بین ضدین و نقیضین یا نقیضینه. اگر وجود عدم باشه میشه نقیضین، اگر مثل وجوب و حرمت باشه میشه ضدین. بلدید اینا رو دیگه. و شمولها لعهدهم المعین دون الاخر بلا مرجحه. چون فرض کردید اطلاق داره دیگه، نگید خب اعلم مرجحه، فرض اینه که اطلاق داره پس مرجح هم نداره. ولی احدهما المخیر، یعنی احدهما لا بعینه، اینم دلیل نداره. قبلا آقای خویی فهمیده من اصلا تصور درستی ندارم، یه چیزم من از خارج گفتم آقایونم، اونم بگید کفته، نیاز به گفتن نداره. بگیم غیر اعلم رو بگیره، اعلم رو نگیره، اون که دیگه هیچی، اون که باید تو عقل طرف شک کنیم یه حرفو بزنه. بعد نگاه کنید، اذن مقتضی القاعده هو تساقط فی کل دلیلین متعارضه. چقدر اثر داره این؟ چون میدونی که تو زندگی ما یا یک مقام قضایی اگه کسی قاضی بود میفهمید من چقدر درگیر همین بحث میشه. اللهم، به خدا پناه میبری، یا خدا. اللهم دیگه ما نفهمیدیم این اللهم اصلا چیه. آقای شما چی میگید عربا؟ شما یا خدا، یا الله، اللهم. بسیار خوب. الا ان یقوم دلیلون على ترجیح احدهما او على تخییر، مثل باب اخبار. خب آقای خویی، شما اشکال یه جور مطرح کرده دیگه، نمیتونید اللهم هم کار شما رو حل نمیکنه. حواستون باشه دوستان، وقتی آدم یه دلیلی آورد باید ببینه این دلیل استثناپذیره یا نه. دلیل شما استثناپذیر نیست دیگه. میگید خب پس این موارد چه کار کنیم؟ هیچی. من راحت میگم اون بحثا غلطه اصلا. میدونی که ما حرف آقای خویی رو قبول نکردیم، قبلا هم گفتیم ما یک تأخیر فقهی داریم. بگید آقا یه تأخیر اصولیاتون میاد، یه تأخیر فقهی، یه تأخیر اصولی. تأخیر فقهی تو متناقض این درست نیست. یعنی شارع بفهمد هم نماز جمعه واجبه هم نماز جمعه حرامه مثلا، اما اگر بفهمد آقا اگر دوتا مجتهدند شما یکی رو بگیر برو جلو، منم قبول میکنم. اگر دوتا بیانه هست شما یه طرف رو بگیر برو جلو، یه طرف رو بگیر برو جلو، چه اشکال داره؟ ولو محتوا تناقض باشه. تأخیر اصولی، تأخیر فقهی. یه پرونده ای بود پریشب، جالبه این چیزها رو بدونن دوستان، تنوعیه. حالا تو پرانتز این پرونده خیلی عجیب و غریبه، مال قم هم هست ظاهرا. یه آقایی با یه آقایی رفیق بودن، دو تا دوست، خیلی دوست. اون یکی میگه من به مقام اسماعیلی رسیدم ولذا کارت گلوی منو نمیبره. آدم دیوانه شنگل منگول دیگه. لذا این دو نفر میرن تو بیابونهای قم، حالا اسم نمیبرم دیگه، البته بیابون نبوده چون دوربین فیلم برداری کرده. خلاصه میگه این چاقو رو میده دست رفیقش، میگه بزن به گردن من، نمیبره، خیالت راحت باش. اینا شعر نیست، اینا پرونده است و الان در جریانه. اینم میاد چاقو رو میکشه به گردن این، خون فواره میزنه. معلوم بوده به مقام اسماعیلی نرسیده بوده. این عقب نشینی میکنه، تو فیلم هست، منتها میبینه داره دیگه تمام کار، رگ اصلی چهار رگ، چند تا رگ در آدم بریده شده، میاد سرشو کاملا میبره و میذاره رو سینش. خب این میفته پرونده تو جریان، شکایت میکنن وارثان اون دیوانه. بعد میدونید مراحل داره، در یه مرحله سه تا کارشناس میگن این روانی بوده و مثلا دارو مصرف کرده، توی مرحله دیگه چهار مرحله، در مجموع 10 نفر کارشناس تشخیص روی این بوده که این روانی بوده مثلا یا مواد کشیده بوده قاتل، و 14 نفر یا عکسش تشخیص این بود که اینا نه سالم بوده، حالا یه زمانی کشیده بوده، هنگام عمل دلیل نداره، مخصوصا وقتی دیده کارت اثر کرده برگشته کارو تمام کرده. خب حالا بحث بود که این چجور میشه ما حکم قصاص بدیم، یا ندیم وکیل پرونده صحبت میکرد، من چیزی که به ذهنم نرسید گفتم این که میدونی که تعداد شهودم فایده نداره، یه طرف 10 نفر، اون دوست وکیل ما میخواست از این راه وارد بشه، 10 نفر گفتن دیوانه بوده، 14 نفر گفتن، یا به عکس 14 نفر گفتن دیوانه بوده، 10 نفر گفتن نبوده. من فقط چیزی که بزنم رسید که اون مقتول رو دیوانه فرض کنیم، که اون وقت برای دیوانه قصاص نداریم، دیوانه رو در مقابل دیوانه یا عاقل رو برای دیوانه قصاص نمی کنن. میدونید تساوی میخواد. یه چیزی که بزنم رسید این بود که ما اونو بگیم مثلا دیوانه بوده یا هرچون آدمی با این مالیخولیای فکری. حالا میخوام عرض کنم که ببینید یه همچین چیزایی پیش میاد. الان طبق مبنای مثلا آقای خویی اینجا تعارضا تساقطا، در حالی که رو مبنای مشهور این نیست. ایشون مثلا بگیم مخیره، یا بگیم اگر عدد بیشتر مرجح باشه، مرجح با اون 14 نفره که مثلا گفتن این آقا عقل نداشته، دیوانه ادواری بوده یا دو قطبی بوده گاهی امروزی ها میگن. به هر صورت این بحث آقایون با این ثمرات مهمی که دارد، ولی به نظر ما قبلا هم گفتیم فرمایش آقای حکیم، آقای خویی خودش داره خودشو نقض میکنه. این اللهم الا ان یقوم دلیلون نمیچسبه به ما، چون شما مشکل عقلی مطرح کردید. با مشکل عقلی که ما نمیتونه میگیم مگه دلیل داشته باشیم، مگه روایت میتونه مشکل عقلی رو حل کنه. بگذاریم، بذارید تا بعد. خب الان بحث ما رو بگی.
همین تفکیک دلیل نداره. تو پای میگم تفکیک دلیل داره.
خب نه ببینید، از اونجا شروع کردن میگه، تو بحث قبلیش هم گفته میگه اصلا تصور نداره، تصور نداره. بگذرم، حالا بذارید جزئیات بماند. و اما آقایان دلیل دوم برای قائلان به عدم وجوب چی بود؟ یادتون میاد سیره مستقره شیعه، میگفتن آقا طول زمان حضور، زمان ائمه، من اضافه میکنم و بعد از زمان حضور، زمان غیبت، غیبت امام علیه السلام، آقا شیعیان به علما رجوع میکردن. حالا این عالم ممکن بود عالم باشه، ممکن بود غیر عالم باشه، و عمل میکردن. مثلا شیعیان مدینه، کوفه، ایران، عراق، اینا دنبال عالم بودن تا آخر دیگه. نذارید تکرار کنم بحث رو، دیدید دیگه. آقا اینم بعضیا جواب دادن، گفتن که سیره‌ای که شما میگید، سیره‌ای که شما میگید حتی در فرض وجود عالم و اختلاف بازم سیره بوده. یعنی اگر در کوفه، در تهران، در بصره دوتا عالم بودن، اعلم و غیر اعلم، اختلافم داشتند، مردم میرفتن آزاد بودن سراغ هر کدام برن برن، یا میرفتن سراغ اعلم، لااقل جایی که اختلاف محرز نبود. خب بله ممکن بود برن سراغ غیر اعلم، اما بس در جاییست که عالمی داریم، غیر عالمی داریم، هر دو هم شناخته شده، اختلاف هم دارن ولو فی الجمله، بازم میگید سیره شیعه داریم، کذا و کذا نداریم. این دلیل رو هم آقایان، هم اشتباه نکنم آقای حکیم دارن، یعنی این نقد رو، هم آقای خویی دارند. حالا بذارید من اینجا عرض دارم، موج سوم باشه بعد، حالا اینو بذارید برای بعد. و اما دلیل چهارم، برگر رو خیلی مفصل‌تر ها دوستان شب با دقت مطالعه کنید. اما دلیل سوم، نگاه برگه نکنید، دلیل سوم چی بود؟ یادتون میاد آقای نجفی مرعشی رحمت الله علیه چی فرمود؟ یکی از اونا ایشون بود دیگه، گفتن آقا مستلزم عسر و حرجه، شما یه حرفی میزنید اما به لوازمش دقت نمی کنید. اگر گفتید تقلید از اعلم لازمه، میدونید چقدر عسر و حرج میشه؟ اونم زمان قدیم. حالا امروز فوری حواستو نیاد به امروز، این مسئله که مال امروز که نیست، این مسئله مال صدها سال بوده. الانش هم مستلزم عسره. شما فکر میکنید اعلم، میگید تقلید از اعلم، خب اعلم کیه؟ من اضافه کنم فضلا، ممکنه یه جاهایی مرز روشن باشه اما خیلی جاها مرز مشتبهه. همین الان که من و شما اینجا نشستیم میتونیم قسم بخوریم اعلم کیه؟ مایی که فضلا، بالاخره ما یه نسل از شما جلوتریم دیگه، مایی که از بچگی تو حوزه بودیم 12 سالگی، همش هم تو این بحثا بودیم، یه روزم برای هیچ پستی ما بیرون نرفتیم، شب و روز و تابستون و زمستون و اصلا آدم تصور میکنه روز نوروز و روز عزا و روز تاسوعا و عاشورا و اصلا تعطیلی نداشتیم که ما. همین الان گاهی از من افراد میپرسن، میگم از جواز تقلید سوال کنید نه از اعلم، چون واقعا سخته. خب تشخیص اعلم اینطوری، بعد حالا مفهومش معلوم بشه انشاءالله بحث قشنگی داریم. نمیدونم مسئله چندومه، 17مه، چندومه راجع به اعلم، خیلی بحثای زیبایی داره میاد. تازه تشخیصش، حالا کلیش رو تشخیص دادیم، میدونید چی جواب دادن آقای حکیم و آقای خویی؟ این سیدان گفتن که حالا به تعبیر من عربیش نمیدونم چی میشه، آقایون دارید گز نکرده پاره میکنید. طول تاریخ علمای ما نظرشون تقلید از اعلم بوده، مردم هم عمل میکردن، به عسر و حرج افتادند. بعد آقای خویی مفصلتر وارد شدن، گفتن آقا اعلم معلوم معناش کسی که اجود و استنباطنه، مصداقش هم که دیگه ما گفتیم تو رسالمون چند بار بگیم، دو تا عادل یا شهرت بینه، اینا مصداق تعیین میکنه. یه چیزی میگید که آقا یه مشابهی داره بهتون بگم، آقایون تو بحث انصداد گوش میکنید، وقتی میخوان اماراتو درست کنن در انصداد، میگن احتیاطم عسر و حرج میاره. دیدم بعضی از آقایون گفتن که بعضی از مراجع ما احتیاطی بودن، مرجعیتشونم هم طولانی بوده هم گسترده بوده، یعنی این تو نبوده که مرجع خانه شون باشن یا دو سه روز باشه بعد بمیرن، بعضی ها یه 6 ماه 4 ماه، نه فکر کنم میرزای بزرگ شیرازی رو میگن دیگه، بخوانید عامترین مرجعیت، میگن ایشون احتیاط میکرده، هیچ عسر و حرج هم پیش نیومده. آقای حکیم گفتن چی میگید عسر و حرج و مرج و اصلا اینا پیش نمیاد؟ چی بگم آقا؟ یه مقداری بزرگان ما دارن با قضیه ساده برخورد میکنن. طول تاریخ حالا علمای ما هرچی میگفتن، مردم دنبال اعلم بودن یا تقلید از اعلم میکردن که به عسر و حرج نیفتادن. علما گفتن، کی گوش کرد؟ طول تاریخ آقا مردم خودشون مدیریت میکردن، میدونید خودشون مدیریت میکردن. دیدید من و شما تو رانندگی خودمون مدیریت میکنیم، گاهی که پلیس میاد میخواد کنترل کنه اون وقت ترافیک درست میشه. باید دعا کنیم بره که ترافیک حل بشه. حالا دارم قدر شوخی میکنم. علمای ما مثل پلیس بودن، گاهی میومدن نظرم میدادن، اما مردم طول تاریخ اصلا یه جور فکر میکنیم مثل این که همیشه حوزه قم بوده و حوزه نجف بوده و علما توضیح المسائل داشتن و بعد مرجع تقلیدی بوده و توجه میکنید عالمی بوده و مرکزیت. مگه خود قم چند سال مرکزیت داره؟ نجف چجور بوده؟ یه مقداری البته بزرگان بزرگن ها، آقای حکیم، آقای خویی، اما اندیشه باید یه مقدار اجتماعی تر قضیه رو ببینه. اینم از این نقدهاییست که ما تو موج سوم داریم. یعنی اینا تمسک کردن به اینکه مستلزم عسره، اینا جواب دادن مستلزم عسر نیست. ببینید ما عرض میکنیم اینجوری هم نیست قضیه. بذارید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. سلام آقا محمد، حال شما خوبی؟
نقدایی که فرمودید دیگه تموم شد دیگه؟
نه
چون مثلا اطلاق و اینا نقدایی دیگه هم داره دیگه، که مثلا بعضی از آقایون هم فرمودید در مقام بیان نیستش
اینا رو ما قبلا گفتیم.
یا مثلا فرض تخصیص میخوره مثلا اطلاق؟
نه اینا رو من همه رو بنان ندارم.
آها همه رو نمیدونم.
نه اصولا در آیات قرآن میدونید تمسک به اطلاق آیات مفصل من تو کتاب قراردادها بحث